برنامه چشم‌انداز در رادیوی آزادی.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، ساجده میرزا هستم و شما را به برنامه تحلیلی چشم‌انداز خیر مقدم میگویم. در برنامه امروز گروه اسلامی ارتش عراق لغو قانون منع حجاب در فرانسه را به بهای جان دو خبرنگار برابر کرد.
این اصلا یک عمل و یک رفتار کاملا ضد دموکراتیک، ضد اراده ملت هاست.
نظر زنهای تاجیک به پوشیدن حجاب و یا ستر عورت.
نه من نمیخوام این پوشیدنم نیستم. شرم نیست که ستر بندم. مسلمان در دلش، مسلمان در دل، نه اینکه در ستر.
سبقت مسکو و پکین در سمت افزایش نفوذ در تاجیکستان تا کجا رسیده است؟
میان چین و روسیه تلاش ها جهت تقویت حضور و تحکیم نفوذ در منطقه آسیای مرکزی تدریجا عمیق‌تر می شود.
و انتظارات تاجیکستان از پیشرفت اقتصادی در سال 2005.
وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفته است استحصال محصولات صنعتی این کشور در سال 2005 به 204 میلیون دلار یا 600 میلیون سومانی خواهد رسید.
با ما باشید و این گزارش های جالب را از دست ندهید. فرانسه که سال گذشته با قبول قانون عاید منع پوشیدن لباس مذهبی در مکاتب همگانی در بین حامیان حقوق انسان و اهل مذهب مشهری برپا کرده بود، اکنون با گروگان شدن دو ژورنالیست خود در عراق با فشار دیگر روبرو شد. دو روزنامه‌نگار فرانسوی جورج مالبورنو از مجله فیگارو و کریستیان شسنو از رادیوی بین المللی فرانسه توسط شبکه تلویزیونی الجزیره از مقامات کشور دعوت نمودند که قانون منع پوشیدن حجاب و یا طوری در تاجیکستان میگویند ستر عورت را لغو کنند. قانون منع پوشیدن لباس مذهبی از گردنبندهای صلیبی و ستاره‌های داوودی گرفته تا به حجاب اسلامی پخش می شود و از قانون اساسی فرانسه منشأ می گیرد که بر پایه جدا بودن دین از دولت استوار شده است. تطبیق قانون باید از اوایل ماه سپتامبر، یعنی از آغاز سال نو خانی شروع شود و اکنون گروهی که دو فرانسوی را گروگان گرفته است می خواهد این قانون به عوض جان ژورنالیست ها لغو گردد. تا کنون ده ها خبرنگار خارجی در عراق از جانب گروه های گروگانگیر ربوده شد و این گروه ها همیشه به عوض آزادی گروگان ها طلب خروج نیروها و یا شرکت این یا آن کشور را از خاک عراق به میان می گذاشتند. اما این دفعه طلب مطرح شد که اساساً به عراق و مشکلات آن هیچ ربط ندارد. گروهی که خود را ارتش عراق معرفی کرده است برای اجرای طلب به فرانسه 24 ساعت وقت داد. پاریش که میگوید به هیچ وجه قانون را لغو نخواهد کرد، وزیر امور خارجه میشل برینیر را برای حل مشکلات به خاورمیانه فرستاد. در این میان بنیادگذار انجمن آزادی بیان در ایران جناب شمس الوایزی بیانیه داد که آماده است با گروه گروگانگیر در عراق ملاقات و موضوع آزادی فرانسوی ها را مطرح نماید. حالا من از آقای شمس میپرسم که طلب گروه آدم ربا و پیامد این عمل را چگونه شرح میدهد؟
ببینید، من فکر میکنم در هر حال فرانسه که متکی بر به اصطلاح سازوکارهای دموکراتیک هست، قوانینش هر قانونی که میخواد تصویب بشه یا تصویب هر قانونی میخواد لغو بشه باید پیروی کنه و تبعیت کنه از به اصطلاح سازوکارهای دموکراتیک. این که ما یک شبه بیایم چند تا گرگان فرانسوی رو بگیریم و از دولت فرانسه بخوایم که قانونی رو لغو کنه یا قانونی رو به اجرا بگذاره، این اصلا یک عمل و یک رفتار کاملا ضد دموکراتیک، ضد اراده ملت هاست و من گمان میکنم نتایج بسیار منفی میتونه داشته باشه. در یک جایی که مثلا فرض کنید شما جان یک آدم رو به خطر بندازین و از یک دولت بخواین که یک قانونی رو به تصویب برسونه یا یک قانونی رو لغو بکنه، این به شدت مخاطره آمیزه و من از ربایندگان جورج و کریستیان میخوام که هر چی زودتر اینا رو آزاد بکنن تا اینجوری معلوم نشه که مسلمانان در ارتباط با مسائل یک کشور مثل فرانسه عمل ضد دموکراتیک انجام میدن و رفتار غیر انسانیشونو در مقیاس بین المللی رواج میدن و این به شدت خطرناکه. مسئله فرانسه مربوط به مسائل داخلی این کشوره، مسلمانان هستن که اونجا میتوانن با استفاده از فضای دموکراتیک یک عملی و یک رفتاری رو بخوان انجام بدن یا انجام ندن. دولت فرانسه و کشور فرانسه یک کشوری است که قانون اساسیش بر مبنای بسیار جدایی دین از سیاست استوار کرده و اگر بخواد که خواست هر یک از پیروان ادیان رو به مورد اجرا بذاره، ممکنه این خواست ها روبروی هم و در مواجهه با هم قرار بگیره و در نتیجه یک جامعه و یک دولت رو با مخاطرات خیلی عمده مواجه کنه.
طوری میبینیم خبرنگاران عضوی جامعه ای که پیوسته جامعه دنیا جهانی را، مردم دنیا را در جریان همه گونه تحولات قرار میدن، بگیم که یک مردمی که اصلا گناه ندارن و خدمت خیلی صادقانه میکنن به جامعه جهانی، نمایندگان همین جامعه مثل که تو دو شهروند فرانسه فعلا در حال بده در عراق قرار دارن، پیوسته گروگان مسائل سیاسی میشوند، پیوسته در گروگان گروه های آدم ربا قرار میگیرن. آیا درست است که جامعه بین المللی، جامعه خبرنگاران دست بالای دست بشیند و کاری رو در این سمت انجام ندهد؟ منظورم این است برای جلوگیری از این گونه حادثات جامعه خبرنگاران باید چی اقدامات را پیاده کند؟
من فکر میکنم که سازمان ملل متحد توی این زمینه باید دولت‌ها و همه کشورها و همه گروه‌ها رو وادار بکنن با یک مصوبه‌ای که از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل به اصطلاح تصویب هست، به دولت‌ها و به همه گروه‌ها توصیه کنه که از گردش آزاد اطلاعات و از عمل حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در سراسر جهان به ویژه در نقاط بحران حمایت بکنن و در صورت نقض این حق روزنامه‌نگاران، همه روزنامه‌نگاران جهان به صورت یک صدا اون کشورها رو تحریم بکنن، در تحریم خبری بکنن. مثلا ببینید همین رو بایندگانی که دو همکار مونرو جورج و کریستیانو به گروگان گرفتن در عراق برای تشریح دیدگاه های خودشون و اعلام حتی خبر به گروگان گرفتن این دو همکار به سایر روزنامه نگاران نیاز دارن، به سیستم اطلاع رسانی نیاز داشتن که این عملشون تبدیل بشه به یک خبر بین المللی. لذا اونها دچار یک پارادوکس هستن، از یک طرف دو خبرنگار رو میگیرن و از طرف دیگه به خبرنگاران نیاز دارن برای تشریح دیدگاه های خودشون و اعلام مواضع خودشون و مشروط کردن آزادی اونها به مثلا فرض کنید لغو قانون حجاب. لذا من تقاضا میکنم از همین ربایندگان، میخوام که اونا احترام بذارن به همین خبرنگارا. همین خبرنگارا بودن که دیدگاه و موضع اونها رو منتشر کردن در سراسر دنیا. بنابراین نباید هیچ گونه لطمه بزنن به جان اینها و بلکه اونها رو هر چه زودتر آزاد بکنن.
یک جهان تشکر جناب شمس، امیدوارم دعوت شما با گوش گروه گروگانگیر برسد و همتاهای ما از بند این گروه به زودی رها شوند. ضمناً قانون منع ستر عورت و یا حجاب در مکاتب همگانی و دانشگاه های تاجیکستان که 90% اهالی آن را مسلمان های سنی تشکیل کردند، 80 سال بازریایی می شود و دین و دولت در تاجیکستان از هم جدا فعالیت می کنند. سال روان 3 معلم مکتب همگانی سوخت که با وجود هشداری مقامات معارف باز هم با حجاب به صفخانه وارد شدند، کار را در مدرسه ها از دست دادند. آنها اقدام مقامات را پایمال نمودن آزادی وجدان ارزیابی می کنند، اما مقامات می گویند مکاتب مؤسسه دولتی است نه مسجد. مراد الله دولتوف، نایب رئیس کمیته دینی تاجیکستان:
تکنسوس نشتگیه هم دین دولت جدایی هم مکتب دین، مکتب دینی را حساب کرده کرد مدرسه ها، اونجا اختیار برای های لباس های دینی قطع می روند.
در مجموع اکثر زنهای تاجیک به حجاب و حتی پوشیدن روسری های بزرگ نظری منفی دارند و این را یک نوع خودنمایی مذهبی عنوان کردند. همراه با همکاران ما فیروز براد و زرنگیز نوروزشا می رویم به یکی از خیابان های دوشنبه و به صحبت زنها آیدی حجاب گوش می دهیم.
برای مسئله رمول دوختم شکای میده، هر کس هر خواه میتونه، در جمعه هم خیلی آدم ها هست، البته همه ما مسلمان هستیم و پوشیدن این ستر به همه ما فرض است، یعنی چخیل برم در وقت ضروری همه این رمول میپوشیم، خصوصا این لباس رو دربر میکنن که اینا خوندگی یا اینکه خیلی گرم ایشان زاده هم بسیار تر.
به فکر ما ضرورت ندارد، چون که هر یک بنده اگر در دل نسبت شریعت خود یکان حصه داشته باشد، شرط نیست که وی لباس های مسلمانی پوشد. اساس همین کی و باید سیرتان مسلمان باشد. صورتان هر کس میتواند خودش را مسلمان گید و سیلو با دست گیرد و مردم را آزار دهد و لیکن باید هر یک آدم سیرتان مسلمان باشد. شرط نیست که وی سر و لباسی مسلمانی داشته باشد. به فکر من همین؟
روی مال کلام پوشیدن این یکون ضرورت ندارد. خدا نشان ازیاد یک مصیبت وزنین می شود و بعد مجبور می شود که پوشی. لیکن من شخصا خودم من نمی خواهم که روی مال کلام پوشیده. خدا من شانسی من صدر خودنمایشتی فکر میکنم که این خودنمایشتیه.
فکری من هم این است که همین ما هم مسلمانیم، ما هم زن تاجیکیم، لیکن در زن تاجیکی ما همین رومال بندن و سطر نبندن و سطر بستن یک نشونه است که مثلا خود نماشتی تو و یا مسلمان میگیرن خودشون، لیکن به فکری من این اونقدر ضروریت نداره. نه من نمیخوام این پوشیدنم نیستم. شرط نیست که سطر بندم. هم مسلمان در دلشون، مسلمان در دل، نه اینکه در سطر.
این هم نظری زنهای تاجیک بود با موضوع پوشیدن و یا نپوشیدن حجاب. وقتی که فرانسه قانون منع پوشیدن لباس مذهبی در مکاتب کشور را بررسی میکرد، حامیان حقوق بشر آن را پایمال شبیه حقوق مذهبی شهروندان به ویژه زنهای مسلمان عنوان کردند. شیرین عبادی، حقوق شناس ایرانی و برنده جایزه نوبل، از زمره منقدان همین قانون بود. خانم عبادی:
من بارها اعلام کرده بودم قانونی که در فرانسه به تصویب رسید این قانون خوبی نبود و معالن کمک میکرد به رشد بنیادگرایی در فرانسه. اما اینکه دو روزنامه نگار رو به خاطر تصویب یک قانون در کشوری بخواهن گروگان بگیرن و جان اینها رو به خطر بیندازن عملش کاملا اشتباه و هیچ دین و مذهب و آیینی صحه بر این کار نمیگذاره.
دانشمند ساحه الهی عباس مهاجرانی با گفته های خانم عبادی موافق است و رفتار گروه آدم ربا را راهی درست مبارزه نمی شمارد. عباس مهاجرانی:
عرض شود که من شخصا با قانونی که در فرانسه گذشت که به عقیده من در فرانسه که مهد آزادی و دموکراسی است در منع رفتن با حجاب به مدارس، من با این قانون مخالفم البته، ولی راه مبارزه با این قانون این گروگانگیری و این کارها که در حقیقت باید اسمش گذاشت جنایت. من با این که نه من اسلام موافقتی با این روش نداره.
فشاری رو که فعلا بر سر دو خبرنگار فرانسوی در عراق آمده است از همه خوبتر جامعه فرانسه درک میکند و جامعه تاجیکستان نیز تا حال از یاد نبرده است که در جریان جنگ شهروندی ده ها روزنامه‌نگار تنها به خاطر ایفای وظیفه جان خود را از دست دادند. طور یکی از همصحبت های ما گفت با وجود نیازمندی هر دو طرف نزاع به فعالیت ژورنالیست ها، باز هم خبرنگارانند که در همه نقاط داغ از همه بیشتر مورد فشار و خطر قرار میگیرند و گاه ها کشته می شوند. هفته گذشته بعد از آنکه ایتالیا طلب خروج نیروهایش از عراق را صرف نظر نمود، همین گروه عراقی که حالا دو خبرنگار فرانسوی را هدف قرار داده است گفت که ژورنالیست ایتالیایی را به قتل رسانده است. ژورنالیست های تاجیکی در همین اواخر به مشکلات تب و نشر روبرو شدند. گروه آدم ربای ارتش عراق را محکوم و آزادی همکسب های خود را طلب می کنند. این نظرها را همکارم سلطان حمد در یک گزارش جمع آوری کرده است.
با قرار گرفتن ژورنالیستان بیگانه فرانسوی خلاف احکام دین مبین اسلام و بر ضرر مسلمان های جهان است، میگوید حاجی سیف الدین سنتی، یک تن از روزنامه‌نگاران برزیده تاجیک که سالهای طولانی در موضوع اخلاق حمیده و دین اسلام در مطبوعات تاجیک مقاله ها و دیگر موادها تهیه کرده است.
دین مبین اسلام اصلا ضد هر گونه شهادت گذاری و ضد هر گونه چنین خشونت است و حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مناسبت نیکران با اشخاص غیر را تاکید کردند در بسیار حدیث های خود. دین ما دین است که فقط با طرز اخلاق حمیده برخورد کردن با دیگران را تشویق و ترغیب میکند. از این رو این گونه شرط داشتن اون گروه هایی که خود را حامیان اسلام نام نهاده اند برعکس بر ضرر اسلام است. وقتی که آنها این نفران را اگر یکان زیان میرسان یا که قتل میکنن، آنها باید اندیشه کنن که حالی تقریبا 4-5 میلیون مسلمانانی که در فرانسه زندگی میکنن باید از حال آنها را در مد نظر آورند.
کرانشاه شریف‌زاده رئیس اساسیه ژورنالیستان تاجیکستان همکاری اجتماعی میگوید که اصلا گروگانگیری این یک عملی بد است، ولی گروگانگیری ژورنالیست این دوچند عملی بد میباشد، زیرا ژورنالیست این شخص است که تنها به خاطر آگاه ساختن جامعه از حقیقت حال خود را به آب و آتش میزند.
نو واسه از اون که اون گروه های سلاح بد است که این ژورنالیستان فرانسوی را با گروگان گرفتند، چی میخواهند یا چی زمینه سیاسی و نظامی در زیر این گفتار و کردار خود دارند، رفتار آنها نادرست است، زیرا ژورنالیستان فرانسوی نوابسته از منصوبیتشان به این یا آن مؤسسه ناشری، نوابسته از قومیتشان، نوابسته از نژاد و نوابسته از مذهبشان، آنها کار خود را، وظیفه خود را اجرا میکنند، خواه در عراق باشد، خواه در افغانستان باشد، خواه در تاجیکستان باشد، خواه در فرانسه، ژورنالیست این ژورنالیست است. او وکالتدار است که برای اهل جامعه گزارش تهیه کند، برای اهل جامعه اطلاع نو برساند.
وهاب لطیف خبرنگاری هفته‌نامه نیروی سخن که دو هفته قبل نشرش از جانب مقامات تاجیکستان معلن شده است، این گروگانگیری را یک نوع کوشش جلوگیری کردن از نشر اطلاع ابجکتیوی درباره جنگ عراق می‌داند. او می‌گوید
این افراطکاران با این راه می خواهند که پیش رای آزادسخنی را گیرند، حقیقت حال را درباره عراق می خواهند که مردم جهان نفهمند. بنابراین ما ضد همین گونه به گرو گرفتن ژورنالیستان در همه گوشه های دنیا هستیم.
به این ترتیب ژورنالیستان تاجیک به صورت عموم حادثه گروگانگیری خبرنگاران در عراق را به خاطر انجام نقشه سیاسی از جانب گروه های افراطی محکوم می کنند. سلطان حمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان، دانشمندان ساحه الهی و روزنامه‌نگاران را شنیدید. به حادثه گروگانگیری دو خبرنگار فرانسوی و قانون منع پوشیدن حجاب در فرانسه، مجله تحلیلی چشمانداز را میشنوید.
خبر و گزارش، تحلیل و بررسی مطبوعات و مصاحبه در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
و هر کسی به اینترنت، به صفحه اینترنتی ما دسترسی ندارد، می تواند از نزد رادیوی خود دور نشود. شرالی خیلولایف، وزیر دفاع تاجیکستان، با جنرال ولادیمیر بولدرف، فرمانده نوتعیین نیروهای حوزه پاولژ اورالسک روسیه، ملاقات کرد و مهمان روس را با برنامه رشد ارتش تاجیکستان آشنا نمود. هدف اصلی سفر جنرال والامقام روس رسما آشنایی با هیئت شخصی لشکر 201 مستقر در تاجیکستان عنوان شده است که به حوزه پریولژ اورالسک شامل می شود. اما با نظرداشت تلاش های روسیه در زمینه بنیادی پایگاه نظامی در تاجیکستان و حفظ مرزبان های خود در سرحد تاجیکستان با افغانستان، اکثر کارشناسان میگویند که در دیدار گفتگوی جنرال روس با مقامات تاجیکستان محض همین موضوع ها بررسی خواهند شد. مسکو در حالی میخواهد نفوذ نظامیش را در تاجیکستان افزایش دهد که اکنون دوشنبه به اصطلاح خریدار زیاد دارد و کشورهای هوسمند همکاری نظامی با تاجیکستان نیز دیگر انگشت شمار نیستند. با این گزارش توجه نمایید.
ملاقات وزیر دفاع تاجیکستان با مقام مسئول نیروهای مسلح روسیه در حال صورت میگیرد که کارشناسان از تقویت حضور چین در کشورهای آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان صحبت میکنند. به گفته کارشناسان تاجیک، میان روسیه و چین جهت تقویت حضور و نفوذ در کشورهای آسیای مرکزی اختلافات در حال حاضر وجود ندارد. ولی می افزاند این کارشناسان با استفاده از توانمندی و اقتدار اقتصادیش از یک سو و از سوی دیگر به دلیل مشکلات دموگرافی موجود در این کشور، رقیب جدی و جدید روسیه در آسیای مرکزی و به ویژه در تاجیکستان تبدیل خواهد یافت. اسماعیل رحمتوف، کارشناس تاجیک، معتقد است هر دو کشور روسیه و چین با کشورهای آسیای مرکزی روابط تاریخی داشته و از این قلمرو همچون منطقه منافع مهم حیاتی خیش در آینده استفاده کردن میخواهند.
ما را دیده شدیم که با این منطقه جمهوری مردم چین سردرآورد است و در سازمان شوس آنها همکاری های زیاد میکنند با تاجیکستان، با کشورهای دیگر منطقه، همچنین با روسیه. و حالا دیده شدیم که همکاری های اقتصادی تاجیکستان با جمهوری مردم چین صلح و آخر خیلی رواج و رونق یافته شدند. به موقع چین نه تنها در تاجیکستان بلکه در جمهوری دیگر آسیای مرکزی هم خیلی تحکیم یافته شده است. این برای البته روسیه اونقدر موافق دلخواه اونها نباشد، مخصوصا کشوده شوی روحی تجارتی اغبای کلما تا خود کروکروم. این البته باعثی کم شدن مناسبت های سیاسی، مناسبت های تجارتی بین تاجیکستان و روسیه شدنش ممکن است.
اسماعیل رحمتوف، کارشناس تاجیک، میگوید که در یک سال پیش در اختیار کشور چین قرار دادن بیشتر از 1000 کیلومتر قلمرو ولایت مختار بدخشان و صرف نظر کردن از نظارت و حمایت خط مرز میان این کشور با چین توسط نیروهای مرزبانی روسیه نشانه های تقویت حضور چین در تاجیکستان می باشد. کارشناس دیگری تاجیک فاروق عمروف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، نیز بر این باور است که میان چین و روسیه تلاش ها جهت تقویت حضور و تحکیم نفوذ در منطقه آسیای مرکزی تدریجا عمیق‌تر می شود. اما می افزاید آقای عمروف، این رقابت اصولا در زمینه اقتصادی ظهور خواهد کرد.
رقابت مسالمت‌آمیز است. اگر کردن روسیه هدف چین باشد و اگر این کار یعنی به واسطه اقتصادی صورت گیرد، این گونه امکانیت وجود دارد، یعنی برآوردن کم کردن نفوذ روسیه در منطقه آسیای مرکزی.
فاروق عمروف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، افزود که رقابت روسیه و چین برای کشورهای آسیای مرکزی در هیچ صورت در زمینه نظامی بروز نخواهد کرد. و نظری آقای عمروف، این کشورها به خاطر جلوگیری از گسترش و تحکیم موقع کشورهای غربی و از جمله آمریکا در این قاره و همچنین موجودیت مشکلات مشابه داخلی و مثل جدایی خواهی مذهبی در مقابل هم قرار نخواهند گرفت.
نگاه‌دارنده اکستریمیزم ایغوری در خود چین است و در این صورت در صورت تنگ کردن روسیه می تواند عامل یعنی اکستریمیزم ایغوری را در خود داخل چین مورد استفاده قرار دهد از طریق آسیای مرکزی.
و اما قاسمشاه اسکندروف، مدیر مرکز نزاع‌شناسی تاجیکستان، بر این نظر است که تاجیکستان باید در وسط کشورهای ابرقدرت از جمله چین، روسیه و یا کشورهای غربی از راه و یا از سیاست کار بگیرد که منافع ملی حفظ شود. به عقیده آقای اسکندروف، عضویت تاجیکستان و یا توجه آن به این و یا آن سازمانهای منطقوی و بین المللی به منظور رعایت همین سیاست است.
آن کشورهایی که در سازمان شیخه هستند کماکان با ناتو هم همکاری دارند. فقط گپ در آن است که باید در آن سازمانی که تاجیکستان همکاری میکند و شامل میشند، باید به مقابل دیگر کشورهای با دیگر سازمانهای جهانی روانه شده نباشد.
اما اسماعیل رحمتوف، کارشناس تاجیک، میگوید در حالی که روسیه از شهروندان تاجیکستان برای وارد شدن به قلمروش شناسنامه خارجی تقاضا دارد، تاجران چینی از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که در امر رواهای شهروندان هر دو کشور و سبکه ها برای دریافت روادید مساعدت کنند. این هم در حالی است که سرنوشت تأسیس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تا حال حاضر حل نشده باقی مانده، ولی چین جهت بنیاد مهمانسرای 5 ستاره دار و یک بازار اموال و کالای تولیدات این کشور در پایتخت تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش های مسکو در زمینه افزایش نفوذ و حضور نظامی در تاجیکستان در پس منظر کوشش های همرنگ چین در این منطقه تنها با راه دیگر. گزارش همکار ما عبدالقیوم قیوم‌زاد تقدیم شد. تاجیکستان که تمام 10-12 سال گذشته از کندی روابط اقتصادی و تجارتی با روسیه شکایت میکرد، در همین اواخر جانب مقابل را به گسترش روابط دو جانبه وادار کرد. مسکو گفت که امکان مذاکرات در جریان بیزنس فورم اورازیس امکان پذیر می شود. رئیس اتاق تجارتی روسیه ولادیمیر پاناماریوف گفته است که در این نشست مسائل گمرک، رشد تجارت و همایش اقتصادی تاجیکستان و روسیه مطرح خواهد شد. ضمناً از سال گذشته به این طرف اقتصاد تاجیکستان کمی پیشرفت کرد و تورم پول ملی آن در بین ارزهای کشورهای مشترک المنافع از همه کمترین ارزیابی شد. اکنون حکومت تاجیکستان گفته است در سال 2005 حجم استحصال محصولات صنعتی را به بیش از 200 میلیون میرساند. با شرح این موضوع از دوشنبه براد یوسفی.
حکیم سالیوف، وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان، گفته است استحصال محصولات صنعتی این کشور در سال 2005 به 204 میلیون دلار یا 600 میلیون سومانی خواهد رسید. و اعتقاد آقای سالیوف، در همین زمینه تاجیکستان امکان داشته است گردش تجارت خارجی خود در سال آینده را به 2 میلیارد و 400 میلیون دلار و جمع سرمایه گذاری داخلی را به بیشتر از 100 میلیون دلار رساند. در این حال رستم رحمتوف معاون وزیر صنعت تاجیکستان میگوید کارخانه های تابع وزارت صنعت تاجیکستان قرار است تا انتهای سال جاری حدود 360 میلیون سومانی محصولات صنعتی تولید کنند. آقای رحمتوف گفت اما طبق یک برنامه تایید شده حکومت تاجیکستان کارخانه های تابع وزارت صنعت موظفند در سال 2005 حدود 411 میلیون سومانی محصولات تولید سازند. به گفته او این افزایش می توانسته است چند درصد زیاد شدن جمع استحصال محصولات صنعتی تاجیکستان در سال آینده را تامین سازد. ولی کارشناسان داخلی افزایش استحصال محصولات صنعتی در تاجیکستان را مثبت ارزیابی نمی کردند. و گفته آنها افزایش استحصال محصولات هنوز معنی به این مال طلبات پیدا شدن را نداشته است. از آن خاطر که محصولات تولید کرده کارخانه های صنعتی این کشور مدت سالها در انبارها به گردش می مانده است. اما رستم رحمتوف معاون وزیر صنعت تاجیکستان این ادعای کارشناسان را به وضع کنونی تولیدات و فروش محصولات این کشور مربوط نمی داند. و گفته او
کارخانه های ما از آن خطایی های پیش دست کشیدگن امروز اونو حرکت کرده سودن که محصولات استحصال کرده شون رو از روی نقشه از روی بازار به فروش برونن. دو سه سال پیش حقیقتا در انبارها بعضی وقت محصولات استحصال کرده خوب میرفت و سال تا سال محصولات در انبارها پیش استحصال کرده بودن که خوب رفته بودن و هم کم کرده شده. این محصولاتی که امروز تیار کرده میشود قریب که پوره با فروش برآورده میشه، خصوصا کارخانه های مشترک محصولاتشون پوره به خارج کشور انتقال داده میشه.
حاج محمد عمروف کارمند پژوهشگاه تحقیقات اقتصادی تاجیکستان نیز در حال حاضر فراهم بودن افزایش محصولات صنعتی در این کشور را رد نکرد. با گفته این پژوهشگر تاجیکستان کارخانه های عظیم صنعتی داشته است که در چند سال اخیر فعال نبودند و اکنون در حدود معین و فعالیت و تولیدات محصولات صنعتی شروع کردند. او گفت
والا در تاجیکستان روند برقرار شوی یک چند کارخانه های عظیم دوام دارد. سر همین کارخانه ها اون خانه که مثلا وزارت صد گفته است البته عملی خواهد شد، احتمال از این زیادتر هم باشد. به این کارخانه نوری های مدنی در شهر سربنبوده که تاجیک‌آزاد نام دارد، کارخانه سمنت شهر دوشنبه، یک چند کارخانه های از اینا خردتر داخل می شوند.
اما آقای عمروف بر این نظر است که برای فعال ساختن دیگر کارخانه های این کشور بر اساس جلب سرمایه شرایط مساعد فراهم نیست. از این رو به اعتقاد او سرعت واردشوی سرمایه های داخلی و خارجی موافق به مطلب نبوده است. حاج محمد عمروف باور دارد فقط به تصویب رسیدن قانون در مورد مبارزه علیه فساد و واقعا هم عملی سازی آن می توانسته است مشکلات واردشوی سرمایه به اقتصاد تاجیکستان را کاهش دهد. این در حال است که وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان تولید محصولات صنعتی در نیم ساله اول سال روان را بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی و سرعت افزایش تولیدات فراورده های صنعتی را 11.7 درصد اعلام داشته است. با اطلاع این منبع تاجیکستان در 6 ماه سال 2004 گردش تجارت خارجی خود را به 1 میلیارد و 82 میلیون دلار برابر کرده است. برادر یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش برنامه تحلیلی چشمانداز به پایان میرسد و حالا تا شروع برنامه دیگر یک ترانه بشنوید.
مگر ای بهتر از جا این شب از ما بهتر بیدی که روخ تا بیدی و در ما با چشمی دیگری دیدی